رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 8:00.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 31 آگوست در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. ساعت با وقتی پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
شبانگاه روز یکشنبه در شهر چمن واقع در غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان در نتیجه انفجار بم یک ماشین باربر آتش گرفت و آتش آن به چند ماشین دیگر گذشت. این قطاری ماشین ها برای نیروهای ناتو در افغانستان بار می برد. بنابر گفته مقام پلیس محلی، بم در زیر ماشین حامل بنزین کار گذاشته شده بوده است و آتش آن به زودی ماشین های دیگر را نیز فرا گرفته است. تا حال کسی مسئولیت این بم گذاری را بر عهده نگرفته است.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر که در 80 کیلومتری راه افتومبیل روی دوشنبه وحدت دنگره کلاب قرار دارد و توری رسمی گشایش یافت. درازی این نقب 2223 متر بوده، ساختمان آن را راهسازان چین ماهی اکتبر سال 2006 آغاز کردند. در ساختمان آن 38 میلیون دلار مصرف شده است. بعد از استفاده این نقب راه دوشنبه کلاب 40 دقیقه از وقتی پیشین کمتر شده است و خود راه 17 کیلومتر کوتاه‌تر. در مراسم گشایش نقب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات رسمی این کشور شرکت داشتند.
اخبار را از رادیوی آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعضای پیشنهادی کابینه دولت خود را در برابر اتهامات نمایندگان هم اصلاحات طلب و هم محافظه‌کاران پارلمان که این اعضای پیشنهاد شده کابینه دارای تخصص ضروری نیستند دفاع کرد. وی هنگام دفاع از کابینه اش چنین گفت:
ترویج یگانه پرستی و عدالت، حفظ کرامت انسانی و اخلاق و معنویت خط مشی سیاست خارجی دولت است.
نمایندگان هر دو جانب از احمدی نژاد انتقاد کردند که وزیران پیشنهاد کردهش هنگام تصویب در پارلمان با مشکل دوچار خواهند شد. طبق پیشنهاد وی کابینه از 21 وزیر عبارت خواهد بود و 3 نفری آنها را زنان تشکیل می دهند. برای آنها وزارتخانه های معارف، بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد شده است.
شکایت های مربوط به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه به 700 عدد رسید. بنا به معلومات مقامات رسمی بعد از شمارش 35% آرا، حالا حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی با 46.2% آرا در صف پیش مبارزه قرار دارد. رقیب اصلی وی عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان با 31.4% مقام دوم را اشغال میکند. نتیجه های نهایی انتخابات نمیتوانند اعلان شوند اگر کمیسیون رسیدگی به شکایت ها به همه این شکایات رسیدگی را به پایان نرساند. مقامات امیدوارند که 17 سپتامبر نتیجه های نهایی اعلان می شود، ولی شکایت های زیاد این کار را غیر ممکن گردانده است.
ادامه اخبار. سفینه کیهانی قابل استفاده مکرر امریکا با نام دیسکاوری در مدار با ایستگاه بین المللی کیهانی وصل شد. دیسکاوری سوخت و تجهیزات ضروری و تحقیقات علمی را به این ایستگاه منتقل کرد. این سفینه روز جمعه از فلوریدا به کیهان پرتاب شده بود.
چنین به نظر می رسد که مخالفین حکومت ژاپن در انتخابات سرتاسری این کشور پیروزی چشمگیر به دست آوردند. پیروزی حزب دموکرات به حاکمیت به تنفس تقریبا 50 ساله حزب لیبرال دموکرات خاتمه می گذارد. نظرخواهی های روز یکشنبه مطبوعاتی نشان می دهند که حزب دموکرات از 480 کرسی مجلس پایانی پارلمان بیشتر از 300 کرسی را صاحب شده است. رای دهندگان حزب حاکم یعنی حزب لیبرال دموکرات را در هر جا متهم می کنند که مقاماتی که اقتصادیات ژاپن را به ضعفیت دچار کرده است و بیکاری در کشور افزایش یافته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا کم ابر بوده، هوا آفتابی می شود. در دوشنبه روزانه 32 تا 34 درجه و شبانه 18-22 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 34 تا 36 درجه و شبانه تا 29 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوت هوا شبانه 18-20، روزانه تا 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 13-16، شبانه تا 11 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابعه مرکز نیست کم ابر بوده، 30-32 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر در 80 کیلومتری راه افتمابیل روی دوشنبه کلاب گشایش یافت.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعضای کابینه جدید دولتش را به پارلمان ایران پیشنهاد کرد.
و امریکا میگوید اجرای برنامه خروج نیروها و تجهیزات نظامیش از عراق آغاز شده است.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
دیروز در تاجیکستان نقب شرشر که در 80 کیلومتری راه افتمابیل روی دوشنبه وحدت دنگره کلاب قرار دارد، به طور رسمی گشایش یافت. درازی این نقب 2223 متر بوده، ساختمان آن را راهسازان چین ماه اکتبر سال 2006 آغاز کردند.
در ساختمان آن 38 میلیون دلار صرف شده است. بعد از استفاده این نقب راه دوشنبه کلاب 40 دقیقه و وقتی پیشین کمتر شده است و خود راه 17 کیلومتر کوتاه‌تر. در مراسم گشایش نقب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سایر مقامات رسمی این کشور شرکت داشتند. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار تغییر نام نقب شرشر به نقب آزادی شد و این پیشنهادش را در رسم افتتاح این نقب ارائه داشت. آقای رحمان افزود برون رفت از بنبست نقلیاتی از اهداف استراتژی تاجیکستان است و نقب آزادی یک حلقه زنجیر برنامه های حکومت این کشور است که برای به خطر کردن حرکت مردم صاحب کاران در داخل و به خارج کشور روانه شده است.
نقب شرشر در مسیر شهرهای دوشنبه، کلاب، قلعه خم، خاروق، مرغاب، کلمه که در آینده نزدیکترین رابطه نقلیاتی میان منطقه های کلانترین مملکت را در تمام فصل سال تأمین نموده، تاجیکستان را با دولت های همسایه و بندرهای آبی پیوند خواهد کرد. در سالهای زیاد برای حرکت نقلیات و رفت آمد آدمان مشکلات و خطر جدی ایجاد میکرد.
رئیس جمهور تاجیکستان افزود نقب شرشر مسافه راه دوشنبه وحدت دنگره را 17 کیلومتر و وقت سفر را 40 دقیقه کم میکند. ساختمان نقب شرشر سال 2003 از سوی شرکت راه نقبسازی چین شروع شده، با بیش از 120 میلیون سومانی معادل 38 میلیون دلار آمریکایی تمام شده است. رئیس جمهور تاجیکستان بر روابط حسنه کشورش با چین تاکید کرده گفت این قرض نیست بلکه تحفه چین است. طبق اطلاع رسمی چین همچنین از نوسازی راه دوشنبه خوجند چناق را به مبلغ حدود 700 میلیون و خط برق شمال جنوب را به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار باید سال 2010 به آخر رساند. از این خاطر در حال حاضر چین سرمایه گذار اصلی تاجیکستان محسوب می شود و طبق اطلاع رسانه ها تا به حال بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه برای طرح‌های گوناگون تاجیکستان تخصیص داده است. کارشناسان میگویند به ساختمان راه نقب‌ها توجه و مبلغ بیشتر تخصیص دادن چین به سبب نیست. دولت عثمان کارشناس در امور اقتصادی میگوید این طرح شهرها قبل از همه برای تاجیکستان و منطقه نفع میرسانند، اما با نظرداشت وضع بد اقتصادی این کشورها نمیتوانند از این راه ها سود ضروریشان را بردارند و این حال به اختیار آنها را بازار کالای چین میکند.
به یک قسمت های قزاقستان، به یک قسمت اعظم ازبکستان، به کل افغانستان نزدیکترین راهی زمینی می شود، راهی که از تاجیکستان ساخته شده است از چینی ها. یعنی پاکستان از راه قراقرم پیوست است. یعنی این یک برای منطقه راه نزدیکترین به جمهوری چین، این تقریبا که راه نزدیکترین باشد، این راهی مثلا که پیشرفت تجارت چین به این منطقه ها می شود.
رئیس جمهور تاجیکستان در انتهای مراسم رسمی به استفاده دادن نخب شرشر و اینک آزادی از مردم کشورش دعوت کرد که در ماه رمضان به مردم نادار چراغ‌های کم مصرف را فطر دهند.
فطر روزه خورا چه کار ثواب و خوب می شود که انشاء همه ماه شما با آیله های کم بزاعت لامپ های کم مصرف خریده تقدیم کنید. این از هرچند لحاظ بسیار کمک جدی می شود که هر یک واله کم بزاعت خود کمک یک وقتنی تمام حیات تا وقتی که هست از این لامپ ها فایده بیشتر می بیند، یعنی کمک دائمی می گیرد و ثوابش بیشتر است.
روز شنبه رئیس جمهور تاجیکستان با یک قرار در جلسه حکومت این کشور واردات چراغ‌های قبلی معروف به چراغ‌های الیچی را منع کرد. رئیس جمهور تاجیکستان هدف از این تصمیمش را تأمین امنیت انرژی تاجیکستان ارزیابی کرد که همه ساله در فصل سرما مواجه با مشکل برق می شود. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان همه ساله به بیش از 5 میلیارد کیلووات ساعت برق الهی احتیاج دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گشایش نقب شرشر در راهی دوشنبه کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری بامداد روز دوشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعضای پیشنهادی کابینه دولتی خود را در برابر اتهامات نمایندگان هم اصلاحات طلب و هم محافظه کار مجلس یا پارلمان کشورش که این اعضای پیشنهاد شده کابینه دارای تخصصی ضروری نیستند دفاع کرد.
طبق پیشنهادی وی، کابینه از 21 وزیر عبارت خواهد بود و 3 نفری آنها را زنان تشکیل می دهند. برای آنها وزارتخانه های معارف، بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد شده است. در این باره توضیحات بیشتری داریم در گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور.
مجلس ایران بررسی نامزدها با هیئت حکومت نو کشور را شروع کرد که از سوی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد پیشبری شدند. در آغاز جلسه محمود احمدی نژاد وکیلان را با هیئت کابینه آشنا نمود و خواستار حمایت و پشتیبانی آنها شد.
کابینه منسجم، متخصص و کارآمد. من از حوصله شما تشکر میکنم. قریب یک ساعت به عرایض بنده توجه کردید. کابینه مجلس است، مجلس کابینه است، ما هر دو باید موفق باشیم.
رئیس جمهور ایران کابینه نو را چون یک دسته دانشمندان و پژوهشگران توصیف کرد که توان حل مشکلات مردم کشور را دارند و هم از نگاه کارشناسان و سیاستمداران پشتیبانی به چون و چرای مجلس از حکومت نو باید به نظر می رسد. زیرا از نگاه برخی وکیلان ایده از نامزدها به مقامهای والا از تجربه و ملکه ضروری برخوردار نیستند. عضوی سابق مجلس قاسم شالی سعدی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود احمدی نژاد اعضای حکومت نو را از روی معیاری تا کجا به رئیس جمهور صادق بودنشان انتخاب کرده است.
عمدترین ویژگی که وزرای معرفی شده پیشنهادی دارن میزان تبعیتشون از آقای احمدی نژاد است و نه چندان بر اساس شایستگی ها و تخصص ها و تجربه کارهای سیاسی و اجرایی.
قانونگذار حسین نقوی با خبرگزاری مهر گفته است که از نگاه او 4 تن از افراد پیشبری شده با شمول نامزدها به مقام های وزیران آموزش و پرورش، حفظ صحت و رفاه و تامین اجتماعی از سوی مجلس پذیرفته نخواهند شد، زیرا تجربه کافی ندارند. از نگاه دیگر عضو مجلس امیر طاهرخانی، وکیلان به داوطلب کرسی وزیر صنعت و نقب نیز سوال های زیاد دارند. نامزد به مقام وزیر صنعت نفت مسعود میرکاظمی هم برای ملکه و تجربه کافی نداشتنش هدف انتقاد مجلس قرار داشت. میرکاظمی الحال وزیر تجارت ایران است. قانونگذار علی متحیری نامزد به مقام وزیر نفت را برای آن هدف تنقید قرار داد که او باید سروری یک ساحه برایش کاملا نو و نامفهوم را بر دوش بگیرد. و اما محمود احمدی نژاد از میرکاظمی حمایت کرد و با اطمینان کامل گفت که وزیر نو توان رهبری به بخش نفت کشور را دارد. ضمناً 80% درآمد خارجی ایران از حساب صادرات نفت است. با حکومت نو ایران 3 زن به مقام‌های وزیران آموزش و پرورش، حفظ صحت و رفاه و تأمین اجتماعی پیشبری شدند. ضمناً برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی زنها به این مسندهای والا در حکومت ایران پیشبری می شوند. و اما برخی از وکیلان محافظه‌کار این تصمیم رئیس جمهور را انتقاد کردند و گفتند که سروری وزارتخانه ها را نباید در اختیار زن ها گذاشت. دیگر عضو مجلس علی اصغر یوسف نژاد توانمندی کابینه نوی ایران در راه احیای اقتصاد کشور را زیر شبهه برد. و اما ایده از وکیلان مجلس از هیئت نوی حکومت کشور ستایش کردند. حسین گراوزی از جمله گفت که سطح دانش همه نامزدها خیلی بلند است. عضو مجلس از مشهد جواد کریمی از آن اظهار قناعتمندی کرد که باری اول هم در 3 سال اخیر تقریبا نصف نامزدهای پیشبری شده عنوان دکتری علم را دارند. گفته می شود که بحث ها در مجلس در رابطه با هیئت نوی کابینه وزیران شاید برای رئیس جمهور ایران پیامدی ناخوشایند دیگر داشته باشد، زیرا محمود احمدی نژاد این دفعه به اجلاس در احاطه محافظان آمد و به این وسیله وکیلان مجلس را متحیر ساخت.
کابینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد و واکنش پارلمان ایران به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هات برد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش از امریکا ادامه می دهیم. نظامیان امریکا اعلان کردند که آنها برای خروج از عراق آمادگی را آغاز کرده اند. قرار است تا آخری ماه مارس سال آینده 60% نظامیان و وسایط نظامی و تجهیزات از عراق بیرون برده شود. طبق قرارداد میان امریکا و عراق، خروج کامل نظامیان امریکا از این کشور تا پایان سال 2011 باید انجام یابد.
خانم هیدی براون، ژنرال آمریکایی، تمام عملیات خروج نیروها و تجهیزات و وسایط نظامی آمریکا از عراق را بر عهده خواهد داشت. طبق پیشبینی ها ممکن است شماری از این نیروها و تجهیزات نظامی از عراق به افغانستان انتقال داده شود. در این باره لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی از نیویورک گزارش می‌دهد.
نظامیان امریکا برای برآمدن از عراق آمادگی می‌گیرند و تحلیلگران می‌گویند در تاریخ معاصر این بزرگترین انتقال سربازان و مهمات جنگی خواهد بود. بنا بر تخمین‌های متخصصان، آمریکایی‌ها از عراق باید بیش از 1.5 میلیون عدد مهمات نظامی از تانک و چربل‌های جنگی شروع کرده تا آنتن‌های مخابراتی برآورند. با علاوه سرباز و افسران چنین فراخوانی و کوچانیدن یک شهر خرد شباهت دارد. در حالی که تا ضرب العجل خروج نیروها یعنی 31 آگوست سال 2010 یک سال پورا باقی مانده است، این عملیات به سابقه بزرگ علکی آغاز شده است. حدزده می شود که برای فراخوانی پوره ارتش آمریکا از عراق میلیاردها دلار ضرور خواهد شد. پنتاگون می خواهد تا ماه مارس سال آینده 10,000 سربازانش و 60% مهمات را از عراق فراخواند. معاون مسئول فراخوانی نیروهای آمریکا از عراق ژنرال خانم هایدی براون تعیین شده است. قریب هر روز کاروانهای ماشینهای بارکش، حامل ماشینهای زرهپوش، دستگاههای مخابراتی و دیگر نمودی مهمات از عراق جنوبی به کویت و از غرب آن کشور به اردن حرکت میکنند. طبق قرارداد امنیتی میان عراق و ایالات متحده، تا 50,000 سرباز آمریکایی در آن کشور تا آخر سال 2011 برای تأمین امنیت باقی خواهند ماند. پیش از همه گفت خانم ژنرال براون، دست کم 5,000 سرباز پیش از مهلت عراق را ترک میگویند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفته بود که اگر سطح خشونت در عراق افزایش نیابد، این سربازان یک ماه پیش از مهلت به آمریکا برمیگردند. بعد از این نوبت فرقه‌های نیروهای تفنگداران دریایی میرسد که در عموم 22 هزار سرباز را تشکیل میدهد. تا عین زمان شروع از ماه می علاقه نیست سربازان و مهمات این نیروها عراق را ترک گفتند و جنرال اطلاع داد که در طول 6 ماه کسی از آنها در خاک عراق نخواهد ماند. پنتاگون اینچنین نقشه دارد تا ماه سپتامبر شماره نیروهایش را در عراق از دست کم 130 هزار تا 50 یا 75 هزار کاهش دهد. با گفته خانم براون سربازان باقی مانده مسئولیت بیشتری را بر دوش خواهند گرفت. خانم براون اینچنین اطلاع داد که تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکایی در عراق تا مهلت معین شده از جانب رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما به طور چشم‌نداز کاهش می‌یابد. همین طور از نزدیک به 300 پایگاه موجوده 50 یا حتی کمتر باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود که سابق قصر صدام حسین الفاو در بغداد که در آنجا ستاد نیروهای آمریکا مستقر بود به حکومت آن کشور برگردانده شود. پنتاگون ارزش دقیق فراخوانی نیروها را از عراق حساب نکرده است، چون که تا آن وقت معلوم نبود که چقدر مهمات را آمریکایی‌ها با خود می‌برند و چی مقدار به حکومت عراق هدیه خواهد شد. بعضی مهمات را آمریکایی‌ها می‌خواهند به افغانستان انتقال دهند. با وجود این، دفتر مستقل محاسبه حکومتی در اوایل سال جاری به کنگرس گزارش داده بود که فراخوانی سرمایه بی‌نهایت زیاد را طلب خواهد کرد. طبق تخمین‌های این نهاد مالی برای دو سال خروج نیروها تا 26 میلیارد دلار ضرور خواهد شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
برنامه‌های آمریکا درباره خروج نیروها و تجهیزاتش از عراق.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مان را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. با ما باشید.
باشم که در آی بدرون شش تا باشم که در آی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 شش تا باشم که در آی بدرون شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهاری گلتا کوتا نکند خدا بهاری گلتا ششتا باشم که در آیی بدرون شش تا باشم که در آیی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 شش تا باشم که در آیی بدرون
سوزن زدی که ماس می‌گردیدن سوزن نباختی که برقصیده قبلینا نباختی که برقصیده شتباشم که درائی بدرو.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خوزاده و در دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. کارشناسان میگویند باید جامعه تاجیکستان در تعیین تعرفه های برق شرکت کند.
در نتیجه عملیات ویژه دوستانی در نوزه پنجکین موارد زیادی رشوه‌خواری و فساد آشکار شده است.
و اهالی وادی رشت در آستانه زمستان از نبود انگشت و مواد سوخت نگرانند.
انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان بعد از انجام تحقیقات به نتیجه رسیده است که شفافیت در بخش انرژی این کشور وجود ندارد. بنا به این تحقیقات، کارمندان مسئول بخش انرژی بدون در نظر داشت دستمزد یا درآمد اهالی نرخ برق را برای اهالی بالا میبرند و میخواهند نرخ برق را برای اهالی به نرخ‌های جهانی برابر یا نزدیک کنند، در حالی که دستمزد اهالی تاجیکستان به مراتب از دستمزد اهالی در کشورهای خارجی کمتر است.
کارشناسان میگویند سالانه 20% برق تولید شده تاجیکستان به یغما میرود. انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که دولت تاجیکستان باید هنگام تعیین تعرفه های برق و برای آموزش راه های پیشگیری از ضایع شدن نیروی برق کارشناسان ساحه را جلب کند. در این باره گزارشی داریم از اسلمی مومیزاد در دوشنبه.
نتایج پژوهش ویژه انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان از آن شهادت می‌دهد که در این بخش اقتصادی کشور میزان شفافیت چندان تأمین نیست. پروفسور الفیا احرار و یک پژوهشگر انجمن کارمندان ساحه انرژی تاجیکستان میگوید هرچند بخش انرژی از عرصه‌های بسیار مهم و استراتژیک این کشور محسوب می‌شود، ولی در اداره آن شفافیتی کامل مشاهده نمی‌شود. و گفت جامعه مدنی تاجیکستان از امکان مشارکت در تصمیم گیری برای تعیین تعرفه های استفاده از نیروی برق یا بهای آن محروم هستند، هرچند در بسیاری از کشورهای جهان این تجربه وجود دارد. به عنوان مثال گفته شد که در هند کمیسیون اجتماعی با بالا بردن قیمت برق به شرکت های انرژی اجازه می دهد. این شرکت ها 3 ماه قبل از زمان افزایش بهای برق دلایل خود را برای این امر به این کمیسیون ارائه می کنند و افزود
Исследование показало, что, вы знаете, такой тарифной, продуманной тарифной философии у нас нету.
تحقیق نشان داد که در کشور ما منطق معین نمودن تعرفه ها و فلسفه تعرفه ها وجود ندارد. در ما بر اساس توصیه های بانک جهانی و بانک آسیای رشد تعرفه های برق را معین میکنند. در نوبت خود این توصیه ها به امید جلب سرمایه وابسته کرده شدند، اما دولت در برابر این ترکیب و درآمد اهالی را هنگام معین کردن تعرفه های برق چندان به حساب نمیگیرد که این به ترکش اجتماعی منجر خواهد شد.
نو نیس پرووکیرووات سوسیالنی взрыв.
الفیا احرارووا میگوید پژوهشگران این طرز معین کردنی تعرفه های برق را به نظر گرفته، پیشنهاد کردند که دولت باید تعرفه ها را برای اهالی به شیوه موسمی معین کند. به اعتقاد خانم احرارووا، دولت به هنگام تابستان وقتی که آب در نیروگاه های تاجیکستان فراوان می شود، نیروی برق را باید با نرخ ارزان در بازار داخلی بفروشد. دوران ولیوف مسئول بخش حفظ اجتماعی در وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان میگوید هرچند دولت برای گروه های کم بضاعت و معلولی کشور امتیازاتی را چون علاوه پولی به نفقه خوران و معلولان قائل شده است، اما هنگام تعیین تعرفه های برق هیچ امتیازی به گروه های کم بضاعت مقرر نکرده است. و افزود اگر چنین سیاست ها ادامه یابند عواقب اجتماعی این امر خیلی بد خواهد بود.
Когда принимаются решения по выработке политики в энергетическом секторе.
Вақте ки дар бораи манфиати соҳаи энергетика қарор қабул мекунанд, авомили иҷтимоӣ гуё фаромӯш ва он ба нақшаи дуюм дараҷа гузошта мешавад.
Социальные аспекты как-то забываются, они отходят на второй план.
Бино ба итлои расмии ширкати барқи Тоҷик дар 2 соли ахир қимати барқро 3-4 маротиба афзудааст ва қимати 1 киловатт-соат барқ аз 1 дирам ба 9 дирам расидааст. Рашид Гулов, муовини сармуҳандиси ширкати барқи Тоҷик мегӯяд, боло бурдани ارزش برق به بازپرداخت اعتبارات برای اجرای طرح‌های انرژی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد و گفت در قیاس با تعرفه‌های نیروی برق کشورهای منطقه و جهان قیمت برق در تاجیکستان هنوز هم چندان گران نیست.
تاش время даже с повышением тарифа в августе месяце наш тариф
در حال حاضر با افزایش تعرفه برق در ماه آوگوست قیمت 1 کیلووات ساعت برق برای اهالی 2 سنت را تشکیل می‌دهد. این معنی آن را دارد که ما از روی سطح تعرفه‌ها در بین کشورهای همسایه و کشورهای سابق شوروی در جای آخر می‌ایستیم.
اما پژوهشگران می‌گویند که دولت تاجیکستان به جای افزایش نیروی برق باید شفافیت در امور تولید و فروش برقش را تأمین می‌کرد بهتر بود. زیرا افزایش تعرفه‌های نیروی برق پیش از همه برای از فعالیت بازماندن کارخانه‌های تولیدات کشور باعث می‌شود که توان پرداخت استفاده نیروی برق را ندارند و از سوی دیگر آن به افزایش حجم تلفات و دزدی نیروی برق میان گروه‌های گوناگون باعث می‌شود. شادی شبدالوف، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان می‌گوید همساله تاجیکستان از 18 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیداتش، حجم بزرگ آن حدود 3 میلیارد کیلووات ساعتش را تلف می‌دهد که به بیش از 20% برق تولیداتش برابر می‌شود. آقای شبدالوف میگوید اگر 13% این برق تلفات فنی باشد، بقیه آن با راه‌های گوناگون به غارت می‌رود.
Всё остальное то, что воруют. Предприятия воруют, население воруют, неучтённые траты, там ещё какие-то махинации.
به اعتقاد پژوهشگران انجمن کارمندان انرژی تاجیکستان، باید دولت تاجیکستان به هنگام معین کردن تعرفه‌های نیروی برق، اشتراک نمایندگان گروه‌های جمعیتی را تأمین کند و حجم تلفات برق را تا می‌تواند کاهش دهد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان در باره تعیین تعرفه های برق در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در جریان یک عملیات ویژه دوستانه پنجکین در اینجا دلیل های زیادی رشوه و فساد آشکار شده است. گفته می شود که فقط طی 6 ماه اخیر بر ضد رشوه خوران 9 پرونده جنایی باز شده است.
دوستانه شهر پنجکین می گوید که حالا فساد و رشوت را قریب در همه بخش ها می توان مشاهده کرد. هم در مکتب و دانشگاه ها و هم در نهادهای دولتی. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان.
دادستانی شهر پنجکند عملیات گسترده را علیه جنایت‌های کرپسیونی در ناحیه شروع و 9 پرونده جنایی را در این بابت آغاز نموده است. در نتیجه این عملیات‌ها دادستانی یکجا با شعبه مبارزه علیه جنایت‌های متشکل شهر پنجکند اخیراً خاطب کمیسی امتحاناتی قبولی آموزشگاه طبی شهر پنجکن نادیروف را هنگام گرفتن رشوه و مبلغ 650 دلار آمریکایی بازداشت و نسبت او پرونده جنایی آغاز کرده است. رستم عزیزوف دادستان شهر پنجکن ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت عملیات مبارزه علیه جنایت‌های کرپسیونی آشکار نموده است که تصرف مال و مواد دولتی از جانب ایده راهبران مؤسسه و کارخانه‌ها، رشوه‌ستانی از جانب آموزگاران، تقسیمات غیر قانونی زمین، از خودخونی مبلغ ها در بعضی بانک ها و امثال این جنایت ها افزایش یافته است.
همو در همین 6 ماهه گذشته سال روان تکثر شهر پنجکن دور به جنایت ها کرپشن 9 پرونده جنایت آغاز کرد. از جمله من یک مثال روشن می دارم که عرب باشیم در وظیفه در فیلیال بانک ادریس بانک شهر پنجکن همچون خزینه دار یعنی شهروندان که در مهاجرت مبلغ رسانند کار کرده 13700 دلاری آمریکایی که برابر 65000 تاجیکی می باشد تصرف نموده است. برای روی پوش نمودن جنایت صادر کرده است. او یک صحنه بافته را تیار کرده است که گویا که او را دو نفر شخصانی با نقاب آمده با خود تهدید کرده در بالا ذکر شده را غرب کرده باشند. لیکن در نتیجه گذراندن عملیات فوری جستجوی مهرانی کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر پنجکن و پرکتر شهر جنایت کردگی او فاش گردید و اوپس او به ماد 245 قسم چون پرونده جنایت آغاز کرده شد هفتشاتش و پرکتر شهر پنجکن به اتمام رسانیده شده و تود گذراند.
تایید همین مانده به هنگام یک عملیات ویژه آنها در بخش پنجکنتی دپارتمنت دولتی پشتی تاجیک از خودکنی مبلغ‌های آبونه و روزنامه‌های جمهوریوی ولایتی و شهری را از جانب سرور دپارتمنت سپان پولمرادو آشکار و نسبت او نیز پرونده جنایی آغاز نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
آشکار شدن دلیل‌های فراوان فساد و رشوه‌خوری در ناحیه پنجکن.
رادیوی آزادی رو میشنوید. معمولا در مناطق کوهستانی تاجیکستان زمستان زودتر فرا میرسد و گاه ها در میانه های تیرماه مردم را غافلگیر میکند. امسال مردم منطقه با نظر داشتی هوای سرد دو سال اخیر آمادگی به زمستان را از این روزهای تابستان شروع کرده اند. با نظر داشتی این در این روزها بهره برداری از کان انگشت میانه دو شروع شده است و از آنجا باید به مکتب و بیمارستان و دیگر مؤسسه ها انگشت کشانده شود.
اما این کار تا حالا انجام نگرفته است و مردم از آن نگرانند که شاید امسال نیز هم سیمخانه ها و هم منازل آدمان سرد باقی بمانند. همزمان ساکنان محلی میگویند که توانی خریداری انگشت را ندارند و از گرانی قیمتی آن شکوه میکنند. تفصیلات موضوع در گزارش محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رشت.
موسمی بهره برداری از کلی انگشت میانه دو واقع در ناحیه طویل‌دره شروع گردید. نوردین شایف رئیس جماعت شهرک طویل‌دره گفت فعلا در این ناحیه 5 نقطه فروش انگشت تشکیل که قیمت یک تونه آن 130 سومونه ارزش گرفته است. آقای شایف گفت الکه یک قسمی مکاتب و مؤسسات بهداشتی این ناحیه با انگشت تامین شدند.
با هر یک مکتب ما به اندازه 10 تونه انگشت تامین میکنیم، با مکتب های ابتدایی تا 2 تونه.
این در حال است که تامینات مردم با انگشت در 4 ناحیه دیگر این وادی رش، جیرگتال، نوراباد و تاجیک‌آباد همان و نگران کننده باقی میماند، زیرا تا به امروز کانهای نظرعلاق و کمراب در ناحیه رش کشاده نشدند. مظفر نازیموف سرداری حوزه کان انگشت نظرعلاق میگوید کشاده شوی این کان به اوایل ماه سپتامبر در نظر داشته شده است. اما چونین یک وضعی پیش آمده اکثر ساکنان این منطقه را به تشویش آورده است. سهراب شاه جانانوف آموزگار در یکی از مکاتب غر میگوید موضوع اساسی صحبت مردم در این شب روز همین انگشت است که کی کانها کشاده شده آنها صاحب انگشت میشوند و افزود مؤسسه های تعلیمی این نواحی تا به امروز حتی یک تانه انگشت نگرفتند.
هر سال ما اوتی همین کمری مکتب کمری خواجگی را جو با جو میکردیم. حالا همون کمر نه در بازار است، نه در مکتب است، نه در فروش است، نه در یگون جو. برای این مدت تشویق که زمستون اگر زمستون سالی گذشته باریم و از بین بیاد، اگر به هیزم قدری خونه را به تپقتی گرم کردن امکان بیرین است.
اما ایوب شاهی صدیر یک ساکنی رشت میگوید همه ساله یک تن انگشت نظرعلاق در محل زیست با مردم تا $200 فروخته میشد. به اعتقادی او نبودی انگشت، بالاروی ارزش مواد سوخت و کمی مهلت در بهره برداری از این کانها قیمت انگشت را در موسم امساله به مراتب بالا خواهد برد. بنابراین وی گفت با وجود دوری راه مجبور است تا برای انگشت به ناحیه طویل‌دره برود.
او بوله که اخین حوز یمن را هر روز سری رفته نمی‌شود، مجبوریم که اونه بریم بوزه همین طویل‌دره بگریم بیوریم اخی.
و در حالی که مسئولین کانهای انگشت ناحیه رشت آغاز کار خود را در موسم امساله تا به چند روز دیگر وعده دادند، اما واردات انگشت از جمهوری همسایه قرقیزستان به ناحیه جیرگتال شروع شده است که یک تنه آن در مرز این ناحیه 500 سومانه ارزش داشته است. این هم در حالی است که بهره برداری از کانهای انگشت ناحیه رشت که در بلندی بیش از 3500 متر جای گرفتند همگی یک ماه دیگر مانده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، طویل‌دره رشت.
مشکلات سوخت مردم در وادی رشت در زمستان آینده.
انتظاری تلخ باشد مرگ باری،
چشمهای من براحت میکند زاری بزاری، چشمهای من براحت میکند زاری بزاری.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید. کارفرمایان روس همچنان مهاجران کاری را به بهانه بحران مالی بدون پرداخت دستمزد از کار میرانند. چرا؟ کی گناه کرد؟ بازارهای بین مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان و بازسازی نیاز دارند. و زنی 116 ساله در طویل‌دره از زندگیش چی خاطرات دارد و درباره دراز عمریش چی میگوید؟ مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند کارفرمایان روس به بهانه بحران مالی مهاجران کاری را به طور مخفی و بدون قرارداد به کار میگیرند و به آنها مزد ناچیز یا اصلا مزد نمیدهند. معمولا پس از مدت استثمار آنها را بدون پرداخت دستمزد از کار میرانند و چنین مهاجران در جای نمیتوانند دعوا کنند.
چنین روند بیشتر در ساختمان‌ها به نظر می‌رسد و هنگامی راندن کارگری کرایه کارفرمایان نبود پول یا بحران مالی را دلیل می‌آورند. در این باره گزارش داریم از محمد رحیمی سیدر، خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو.
بحران مالی فراگیر وضع مهاجران کاری تاجیک در روسیه را در یک سال اخیر سخت مشکل کرده است. این وضع بد به ویژه در ساختمان ها مشاهده می شود. شریف بیک صدردین که چندین سال در مسکو بناکار است میگوید با کم کردن کوتا یا سهمیه و ندادن اجازت نامه کار وضع حقوقی مهاجران چندین بار از پیشینه مشکل شده است. بسیار شرکت ها مهاجران را که اجازت نامه کار ندارند با مزد ناچیز پنهانی به کار می گیرند، ماها دست مزد نمی دهند و بعدا با دست خالی از کار می رانند.
نگرانه
دارم تمام آنیا بیشت خوب شد من این سایت ها ما نکرده این من
شمسدین یک کارگر از استان مسکو میگوید دانستروی کلانترین شرکت بیناکاری روسیه اخیرن یک گروه تازیکان را از کار آمده حق کاری سیموهایشون را نداده است و میگوید از دهه ما هر سال تا 300 نفر به کار می اومدند این سال شماره آنها خیلی کم است
شورش اومده اما یک کشمش ما اون نامد میدونن که به کوریه کریزیسه نامدن حال سال این همی وطی و که مردم کشلو خنون قریب 30 فایدش می رفت آز این نه و این 5 کس رفته یا 6 کس اشتبه به کلی هست دروی در فیرمه ایدان دروی سه مفتار کرد یک تیم توشو ندار کن های شو کردین دین بامن از زنی کرد که اگران کارم کار بیاو های گفتم آز یا کار نیستن شلی پرابلم هست
در حاشیه بحران مالی و کم شدن جای کار در ساختمان ها بسته شدن چرکیز بازار مسکو هزارها نفر را به کوچه سرسانی افکنده است. سید احمد محمدوف رئیس جماعه تاجیکان استان ولگاگرد میگوید موج بیکاری فراگیر در دیگر منطقه های روسیه مهاجران را مجبور کرده است به منطقه های کشاورزی روسیه اشترخان، کراسنودار، ولگاگرد کوچ بندند. اما هر چند جای کار هست به سبب نبودن اجازت نامه کاری حدوداً 4000 نفر نمیتوانند آزادانه کار کنند.
در ولگاگرد زیاد شدگی های کم نیست. سبب زیاد شدن در دیگر شهر و در دیگر ریگیون های روسیه کار کم شدگی های مردم های کار نمی چرکیز برگیز همه همین سبب شدگی های. همه مردم همونو در سر زمین کار کرده شدن. 5800 دودم رزوشینی گرفتگی در کار های. کم از خدی های 4000 نگه به دکومنت های. 10000 تا 12000 دودم از در مرزی کارشان چکره که بدم اون سولو پیشینه برای این تمام شدگی نیست.
در حالی که روزی مردم تاجیکستان از دست همین مهاجران میرسد، هنوز مقامات تاجیکستان با مقامات روسیه رویش شایسته پاسداری حقوق آوارگان را درست نکردند. بنا به آمار وزارت داخله روسیه سال گذشته در این کشور بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان کار میکردند. آمار سال روان معلوم نیست. در جلسه مشترک وزارت کارهای داخلی روسیه و تاجیکستان روز 21 آگوست در شهر قزان رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه اعلام کرد برای اجرای سازشنامه حفظ حقوق و فعالیت شهروندان تاجیکستان در فدراسیون روسیه و شهروندان روسیه در تاجیکستان سند مهمی در دست تحریر است و اما لازم به یاد آوریم که سازشنامه همکاری های مهاجرتی بین روسیه و تاجیکستان که ماه اکتبر سال 2002 با حضور ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه و امام علی رحمان پرزیدنت فعلی تاجیکستان امضا شده بود هنوز هم عمل نمیکند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بحران مالی در روسیه و بهانه کارفرمایان روس هنگام راندن مهاجران کاری.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
یادآور می شویم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. بازارهای بین مرزی میان تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان نوسازی خواهند شد. تا حال اکثر این بازارها حتی رسته ندارند و در آنها برای نگه داشتن مواد آذوقه شرایط فراهم آورده نشده است.
اگر این نکته در نظر گرفته شود که بعضی از نوهای مواد غذایی از راه دور به بدخشان انتقال داده می شود، در آن صورت از امکان دور نیست که این مواد بعد از رسیدن به منزل یا حتی در راه کیفیت خود را از دست دهد و به شرایط مناسب نگهداری در بازار نیاز دارد تا باعث سر زدن هر گونه بیماری نشود. میرزا جلال شاهجمال خبرنگار رادیوی آزادی در خروق در باره ضرورت نوسازی بازار گزارش می دهد.
بازارهای مرزی بین تاجیکستان و افغانستان نوسازی می شوند. به گفته سردار پژوهشگوی بدخشان لایعه محمد زهر سید زایروف، الان آنها لایعه نوسازی بازارهای مرزی لنگر و مرکز نویش کوشم را به اتمام رساندند. بازارهای مرزی در دایره لایعه رشد تجارت مرزی و با سرمایه‌گذاری سازمان همکاری آلمانی چتز در تاجیکستان نوسازی می‌گردند. با گفته رهبر اسوسیاسیون ملل اینتر و نماینده سازمان همکاری آلمانی در خروق بایمامد البخشف، بر اساس قرار حکومت جمهوری بازارهای مرزی 5 سال باز در منطقه عمل می‌کنند و گفت که اگرچند تجارت تا این مدت در این بازار او رشد کرده است، اما تا به حال در این بازار او برای فعالیت تاجران شرایط سازگار فراهم نشده است. بای محمد البخش میگوید که برای بهتر شدن شرایط در بازارهای مرزی تاجران هر دو طرف منفعت دار هستند، زیرا در برخی از حالت‌ها بنابر نبود راسته برای فروش سوداگران مجبور هستند که به زمین شال انداخته مال و کلاهشان را بالای آن به نمایش گذارند. بای محمد البخش افزود:
یک نقشه گنرالی بازار ها تهیه شده استود است. بغیر از این حالا آمادگی به ساختمان بازار ایش کاشیم که در اونجا حالا هم تجارت در بالای ری گرفته استود است و این گویم که هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک در یک سطح فعالیت میکنند و شماره اگر خود فروشندگان از طرف افغانستان زیادتر باشد، خریداران هم با از طرف تاجران زیاده. حالا تمام کار در بازار سرحدی به فایده هر دو طرف، هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک. از این رو در این برنامه هم جتزه تاجکستان و هم جتزه افغانستان یک خیلی اشتراک دارند.
در بدخشان الاول چهار بازار مرزی واقع در لنگر و مرکز نویش کوشم، روزوی درواز و تیم خورو فعال هستند. انتظار می رود که در آینده نزدیک دو بازار مرزی دیگر، یکی در مال گنجی بوی نوی مرغوب و دیگری روغک نوی وانج کشوده می شوند. مقصد از تاسیس بازارهای مرزی مساعدت کردن به گسترش تجارت و کوشش سطح کم بزوتی ساکنان محلات مرزی تاجیکستان افغانستان ارزیابی می شود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورو.
تلاش های نوسازی بازارهای مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان. مامای سیرم، چون این نامی برند هم دهگان قهرمانی مطلبی نوبتی ما رو. مامای سیرم یکی از دراز عمرترین ساکنانی کوهستانی دوردستی تاجیکستان، ناحیه طویل‌دره می باشد. و گفته ی همدهگان این زنی سلمان در سه قرن زندگی کرده است و چنانی که خودی بای می گوید یک عمر کشاورزی کرده است، اما بر عوض سالهای زیادی زحمتش در کاری صحرا، حالا در چنین یک شرایطی مشکل بحرانی مثل ده ها همدهگانش همگی 60 سامانی نفقه پولی می گیرد.
مامای سیرم میگوید بارها شنیده است که نفقه پیران سالان زیاد شده است، ولی از بالا رفتن نفقه پولی وای درک نیست و اگر فرزند و نبره هایش کمک و نگهبانیش نمی کردند با این نفقه پولی ناچیز حالا در دم پیری حالی ناگواری می داشت. ادامه قصه روزگار این زنی دراز عمر را در کوهستانی دوردست از همکارم سفرگل عالمی می شنویم.
80 تا دوست دارم، 80 تا. خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. یک بچه و یک دختر.
مامای سیرم، چون این نامی برند همدهگان صاحب این صدا در روز عمرترین ساکن دهه غریبان ناحیه طویل‌دره را. به حساب خودی مامای سیرم و 115-116 ساله است، اما پیوندانش میگویند و 114 سال دارد. دقیق نبودن سال تولد مامای سیرم بازگویی آن را میکند که در سالهای شوروی در کوهستان دوردست تاجیکستان سری وقت گرفتن شهادت نامه تولد مثل دیگر اسناد شهروندی نچندان کاری سهل بود. همدیاران درباره مامای سیرم میگویند او در سه قرن زیسته است و در طول عمرش شاهد سه جنگ بوده است، ولی مدهشترین آنها جنگ دوم جهان و جنگ شهروندی تاجیکستان در اولی سالهای 90 قرن گذشته بوده است که مامای سیرم پیوندان زیادش را در این جنگ ها از دست داده است.
یک شده شانه دب رو مدم، اما خبر مدم، اما خبر مدم، امری به حضور نگذردم، عذاب دیدم، خطاب دیدم، بچم روز بد دیدم، روز نگ دیدم، روز خوب دیدم، بای نگشته ایزه بای دیده دیدم و یک بچه گشته ایزه دیدم. خدا روش چکرسی.
به گفته پیوندان، ادیبان و روزنامه‌نگاران، نمایندگان سازمان های جمعیتی پیوسته به دیدن این زنی عمر دیده می آیند و نقل و قصه های او را در باره حوادث سالهای پیشین و زندگی شخصی او پرسان می شوند. مامای سیرم در رابطه به اسراری در روز عمری خود پس از شکرگزاری و سپاس از این هدیه خداوندی گفت همیشه غذای سالم خورده است و همیشه به مردم دست کمک دراز کرده است. ولی وی میگوید از این عمری درازی که دیده است نه چندان راضی است، زیرا او که یک عمر با محنت خود و آبیله کفی دستان زندگی کرده و دست نگری کسی نبوده است، نمیخواهد که برای عزیزانش حالا باری گران باشد و آنها را اذیت دهد.
شب پیری شب پینه پینه خیلی بسیار خیلی هیچ وقتی خدا تا طلب نکه امید روز طلب نکه بچگی یک کار دیگه های یاشی یک کار دیگه های پیری کارش قینه های
این نبیره ها و کلین یا نگه میکنن خشرو
نگاه میکنن نگاه میکنن نگاه میکنن گره نگاه نکنن ممبری نتونه بینجر برای نتونه آو بخری نتونه کب بخری یا نگاه میکنن نکنن من میدیم همه که ببینه رو بس هم بشه در صرف چاریش براورای بشه کلیش گرفته این راه گرفتر گره میتونه نمو کتالم میبروه دردخ بگیره
کلیم شو یاشای حاضره هیچی قوت ندارن او پیرا با پیرای پشیره قوت دارن ها مردم
اینه اینه یک صد پانزده یک صد شونزده حضر بازی
مامای سیرم میگوید قریب نیصفی عمرش را صرف کشاورزی کرده است و حالا 60 سامانی نفقه پولی میگیرد ولی برایش این مهم نیست زیرا فرزندان و نبیرگانش او را تنها نمیگذارند و نگاه و بینی خوبش میکنند
تا یک خدای تعالی خدا چیزی بشود
شنوندگان گرامی با خاطرات یکی از سالمندترین ساکنان تاجیکستان مامای سیرم در طویلدره برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
I'm not afraid. روشی مردمی خوشیان.